بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بین دو عید بزرگ هستیم، عید شریف قربان و عید مبارک قدیر، دو عید بسیار با عظمت، دو عید بزرگ در اسلام، از اعیاد اسلامی است، مخصوصا عید قدیر که آینده است. مرحوم آقای حاتمی‌ز جواد آقای تبریزی، اون عالم عارف سالک، در المراقبات به عید قدیر که میرسد میگه یوم القدیر و ما ادراک ما یوم القدیر، و روایتی نقل میکند از امام هشتم، امام رضا علیه السلام، که فرمود ان یوم القدیر فی السماء اشهر منه فی الارض، در آسمانها بین ملائکه این روز بیشتر مشهور است. عید الله الاکبر ازش تعبیر میکنند، عید آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، یوم الولایه تعبیری که از این روز میشه. شما فرماد روز عید مبعث روز بزرگی است، از اعیاد بزرگ اسلامی است، روز بعثت پیامبر گرامی اسلام هست. عید مبعث اون روز رو بهش میگیم یوم الرساله. روز عید قدیر یوم الولایه است. میگه این دو روز نسبت به هم، هر دو عید است، نسبت به هم مقایسه بکنیم، یوم الرساله و یوم الولایه. چون فرمود یوم الولایه روز عید قدیر مثل جزء اخیر علت تام است نسبت به روز عید مبعث. عید مبعث به استت پیامبر دین اسلام آمده، مبعوث به رسالت شدن، سعادت امت اسلامی با ولایت است که امروز است، عید قدیر است، یوم الولایه. سعادتمند بودن هر فرد مسلمان با ولایت امیرالمؤمنین است. پس این جزء اخیر علت تام است براز یوم المبعث و یوم الرساله. چه روایتی ایشون نقل میکنه از امام هشتم؟ روایت جامعی است، من اینو یادداشت کردم از قبل، داشتم گفتیم برای آیون هم بگیم. مراجعه بفرمایید در المراقبات صفحه 256. کتاب جامعی است، کتاب مفیدی است المراقبات. اگر بتونید یه دوره مطالعه کنید، داشته باشید، مراجعه کنید بهش، خیلی خوبه. در اونجا میگه روی عن رضا علیه السلام قال اذا کان یوم القیامه زفت اربعه ایام الی الله کما تزف عروس الی خودره ها. همینجور که عروس زینت میشه، یه جلوه خاصی در بین زنهای دیگه به عروس میدند، قیامت چهار روز هستن که اینا یه جلوه خاصی دارن الالله. چهار روز زفت اربعه تو ایام الالله کما تزف العروس الی خودره ها. قیل و ما هذه الایام، این چهار روز کدومه؟ فرمود یوم الاضحی و یوم الفطر و یوم الجمعه و یوم القدیر. این چهار عیده، روز عید قربان، عید فطر، جمعه و یوم القدیر. بعد می فرمود امام رضا نقل میکنه از ایشون، و ان یوم القدیر بین الاضحی و الفطر و الجمعه کل قمر بین الکواکب. این چهار روز قیامت یه جلوه خاصی دارند، اما روز عید قدیر بین اون سه تا دیگه نسبت به اون سه تا دیگه مثل کل قمر بین الکواکب. و هو الیوم الذی نجا فیه ابراهیم الخلیل من النار، همچه روزی ابراهیم خلیل از آتش نمرود نجات پیدا کرد. فسامهو، اون روز رو روزه گرفت شکرن لله. و هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین، روز اکمال دین است. فی اقامت النبی صلی الله علیه و سلم علی امیر المؤمنین علما و ابان فضیلته و وصایته و انه یوم الکمال، روز نسب امیر المؤمنین به مقام خلافت و وصایت پیغمبر. و انه یوم الکمال که قرآن فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، روز کمال دین است. و یوم مرغمت شیطان لا رقم انف شیطان، رحمت الهی شامل حال مردم میشه، اعمال شیعیان قبول میشه. روزی است که دماغ و بینی شیطان به خاک مالیده میشد، یوم مرغمت الشیطان. و هو یوم تقبل اعمال شیعه و محبی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اعمال شیعیان و محبین اهل بیت قبول میشه. و هو الیوم الذی یعمد الله فیه الی ما عمله المخالفون، خداوند یه توجه خاصی عمده قصد میکند، یه عنایت ویژه‌ای به اعمال مخالفین اهل بیت میکند. فیجعله هباء منثورا، روزی است که اعمال شیعیان محبین اهل بیت قبول میشه، اعمال مخالفین هباء منثورا. و هو الیوم الذی، اینا شرافت این روز رو امام هشتم بیان میکند. و هو الیوم الذی یأمر جبرئیل ان ینسب کرسی کرامت الله به ازاء البیت المعمور، خداوند امر میکنه جبرئیل رو که یک کرسی کرامت الله در مقابل بیت المعمور نصب میکنه. یسعده جبرئیل، جبرئیل میره بالای اون کرسی منبر. و یجتمع الیه الملائکه من جمیع السماوات، مال روز عید قدیر، ملائکه از همه جا جمع میشن پای منبر جبرئیل. و یثنون علی محمد صلی الله علیه و سلم، ثناء پیغمبر و اهل بیت میگن، خلاصه مداحی میکنن، مثل یه جلسه مداحی مد ثناگویان. و یستغفرون لشیعت امیر المؤمنین و لائمه و محبیهم، ثنای اهل بیت، مدح اهل بیت، که جلسه‌ای که مدح و ثنای اونها گفته بشد بهترین مجالس است. ملائکه تشکیل میدن و استغفار میکنن برای شیعیان امیر المؤمنین و ائمه و محبی. چند تعبیر دیگه هم دارد برای اون روز. هو الیوم الذی یزید الله فی مال من عبده فی، و وسع علی ایاله و نفسه و اخوانه. این مراسمی که ما برای عید نوروز قرار میدیم، یکی از مراسم مثلا حالا سابق مرسوم بود میگفتن شب عید پلو درست میکنن، پلو میپزن، پلوی شب عید سابق معروف بود، یعنی یه توسعه بیشتر برای زن و بچه، برای اهل و عیال یه غذای مناسبی درست میکردن به مناسبت عید نوروز. امام فرماد برای این روز مناسب است این مراسم. هو الیوم الذی یزید الله فی مال من عبده، برکت میده خدا مال کسی رو که پرستش کنه خدا را، و وسع علی ایاله، در اون شب در اون روز توسعه بده برای ایالش و خودش و اخوانش، یه قضایی طبخ میکنه دور هم، همون پلوی شب عید رو شب عید قدیر درست بکنن توسعه بدن، باعث برکت در مال میشه. بله، وسع کسی که یزید الله فی مال من عبده فی، و وسع علی ایاله و نفسه و اخوانه، و یعتقه الله من النار، باعث آزادی و از آتش جهنم. و هو یوم تبسم، امام رضا می فرمو روز عید قدیر روز خنده است، روز تبسمه. یوم تبسم فی وجوه الناس، به هم دیگه می رسن با یه تبسمی، با یه بشاشت، با خنده رویی با هم برخورد بکنند. و هو یوم تبسم فی وجوه الناس من اهل الایمان، فمن تبسم فی وجه اخی یوم القدیر نظر الله الیه یوم القیامه بالرحمه. روز عید قدیر با یه توجه خاصی نگاه میکنه، تبسم میکنه، با یه مهربانی مخصوصا همدیگه رو بگیرن در آغوش، مصافحه بکنن به مناسبت روز عید. نظر الله الیه یوم القیامه بالرحمه و قضا له الف حاجه. چه تبسم با برکتی، تبسم در صورت برادر دینیش. میفرماد قضا له الف حاجه و بنا له فی الجنت قصرا. یه تبسم یه قصر در بهشت، تبسم در صورت برادر دینی. و هو یوم الزینه، باز یکی از وظایف در این روز یوم الزینه است، تزیین کردن، لباس نو پوشیدن. ببینید این مراسم رو ما برای عید نوروز قرار میدیم، هیچ اثری هم نداره. این مراسم باید برای عید قدیر باشه. یوم الزینه، زینت بکنن، لباس نو بپوشن. فمن تزین یوم ال بله فمن تزین لیوم القدیر غفر الله له کل خطیئت عملها صغیرتا او کبیرا. ثواب این که روز عید قدیر لباس نو بپوشه، زینت بکنه، برای خاطر احترام عید قدیر، غفر الله له کل خطیئت عملها صغیرتا او کبیرا. و من اطعم مؤمنا، روز اطعامه، کسی که اطعام بدهد مؤمنی را، کان کمن اطعم جمیع الانبیاء و صدیقین. اون روز چند نفر از دوستانش را دعوت کند مؤمنین اطعام بکند، مثل این که تمام انبیاء 124,000 پیغمبر و صدیقین را اطعام کرده است. آخری و من زار مؤمنن، به دیدن مؤمنی بره. خب دید و بازدید، باز اینم یکی از مراسم عید است. و من زار مؤمنن ادخل الله قبره سبعین نورن و وسع فی قبره. کسی که در اون روز به دیدن برادر دینیش بره، به مناسبت عید، برای خاطر عید قدیر دیدن بکنه، ادخل الله قبره سبعین نورن و وسع فی قبره. این روایت رو ایشون از مرحوم از حضرت امام هشتم امام رضا علیه السلام نقل میکنه. مرحوم های حامد جواد آقای تبریزی در المراقبات. انشاءالله امیدوار هستیم این روز شریف بر همه ما، برای محبین اهل بیت، روز میمون و مبارکی باشه و انشاءالله چشم همه ما در این روز به جمال مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا روشن و منور بگردد. عرض کنم که دنباله بحثی که داشتیم، گفتیم که امام فرمود یکی از طرق اثبات زنا اقرار است. با اقرار زنا ثابت می شد. یک کسی بیاد در محکمه، خودش اقرار میکند که من زنا کردم، کمان که تو روایات داریم، حالا بعد میخونیم، میاد حضور پیغمبر، میاد حضور امیرالمؤمنین، قال انی زنیتو و تنی، اقرار میکند به زنا. با اقرار خودش زنا ثابت می کند. دلیلش هم گفتیم همون دلیل نفوذ اقرار، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، یعنی نافذ، که روایتی است که استدلال شده بهش در تمام کتب استدلالی، این روایت آمده و بهش در ابواب مختلف بهش تمسک کردن. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. این دلیل عرض کنم که حجیت اقرار و اینکه به نحو عموم میگه اقرار هر کسی علیه خودش نافذه. خب یکی از اقرارها اقرار به زناست، علیه خودش اقرار میکنه نافذ. شخصی که میاد اقرار میکنه چهار تا شرط داره تا اقرارش قبول بشه. عرض کنم که میفرمود و یشترط فیه، در اقرار چهار شرط: بلوغ المقر و عقله و اختیاره و قصده. اون کسی که اقرار میکنه با این چهار شرط اقرارش نافذ است. یکی این که بالغ باشد، یکی این که عاقل باشد. پس اقرار صبی کافی نیست، اعتبار ندارد. اقرار مجنون اعتبار ندارد. مختار باشد. اگر کسی مکره بشه، اکراهش بکنند، با اکراه اقرار به زنا بکند، اعتبار ندارد. ولو اقرار میکنه اما اعتبار نداره، چون مختار نیست. و یکی هم قصد، باید قاصد باشه، بفهم، ملتفت بشه کلامش چیه، چی داره میگه. آدم خواب، آدم غافل، آدم سکران، مست، اگر اقراری هم بکند نافذ نیست، چون مقصود نیست کلامش. این چهار شرط. دلیل این چهار شرط، اما دلیل اعتبار بلوغ، میگیم بلوغ شرطه. عرض کنم که خب اون ادله‌ای که ما قبلا برای اعتبار و اشتراط بلوغ در زنا گفتیم که زنایی که موجب حد است، شرطش این است که زانی بالغ باشد. اونجا استدلال کردیم هم به ادله‌ای به نحو عام تجو فرمودیم و هم خاص. گفتیم که شرط تحقق زنا و ثبوت زنا موجب حد این است که زانی بالغ باشه، به دلیل اینکه عرض کنم که رفع القلم عن السبی به نحو عموم میگه سبی قلم تکلیف، قلم عقاب ازش برداشته شده است. بنابراین اگر زنا کرد تکلیفی نداره. خب پس در تحقق زنا که موجب حد است بلوغ شرط، اینجا سبی میخواد اقرار کند که من زنا کردم، زنای او زنا نیست چون شرط بلوغ رو نداره. کسی که در حال سبابت است به حد بلوغ نرسیده میاد اقرار به زنا میکند، پس زنا او در حال غیر بلوغ است. پس یه همچه زنایی زنا موجب حد نیست، لذا اعتبار نداره. پس دلیل این که میگیم مقر در باب زنا، مقر به زنا باید بالغ باشد، به همون دلیلی است که میگفتیم شرط ثبوت زنا موجب رجم یا حد جلد این است که بالغ باشد. اگر بالغ نیست با همون رفع القلم یا دو تا صحیح هم داشتیم، صحیحه عرض کنم که چی بود که میگفت لا حد علی المجنون حتی یفیق، لا حد علی السبی حتی یدرک، حد ندارد. بنابراین پس به همون دلیل میگیم اگر اینجا اقرارش هم ثابت بشه اصل اعتبار ندارد، به جد که زنای او زنای موجب رجم نیست، حد نداره. تا بگیم پس اقرار کرده، اقرار به زنا، خب زناییست که موجب حد نیست، اعتباری براش. پس همون ادله اینجا میاد. عرض کنم که علاوه بر این که بله اندل اقلا اعتباری برای اقرار سبی قائل نیستن، در مجامع عرفی، در مجامع اقلا اگر یه بچه ای اقرار بکند ترتیب اثر بهش نمیدن، پس هم شرعا اعتباری نداره و هم اندل اقلا اعتباری برای اونیست. و میتوانیم بگیم دلیل نفوذ اقرار که میگه اقرار الاقلا علا انفسهم جایز، انصراف دارد از سبی. این که پیش اقلا اینجوره، یه مقام چیز اعتبار اقلاییست، کسی اقرار میکند، اقرار شخص رو کاشف میدونن از حقیقت. کسی که میاد علا نفس، دیروز گفتیم اقرار باید علیه باشد، هم اقرار به ضرر هم ضرر خودش، علا نفس اقرار به نفع ولو به نفع خودش کافی نیست، به نفع دیگری هم اعتبار ندارد، به ضرر باشه. اون وقت این رو کاشف میدونن. کسی که میاد اقرار میکند به یه مطلبی که مالی رو ازش میگیرند، حدی بر او جاری میکنند، این کشف از این میکنه که راست میگه، دایی نداشت بیاد بر ضرر خودش حرف بزن. اون وقت یه همچه اعتباری رو اقلا برای اقرار سبی قائل نیستن، لذا بگیم اصلا این دلیل میگه اقرار الاقلا علی انفسهم نافذ یا جایز، این انصراف دارد از اقراری که سبی میکنه. بنابراین پس شرط اول بلوغ، شرط دوم عقل، باید اون کسی که اقرار میکنه عاقل باشد. اونم باز عرض کنم که به همون مطلبی که میگیم اگر کسی مجنون هست اعتباری برای حرفش نیست، هم شرعن هم عرض کنم که اندل اقلا. کسی که میاد اقرار میکنه و اقرار کاشف است از یک واقعیتی که علیه خود اوست، کسی که مجنونه و حرفش پایه نداره و حرفی که میزند بر اساس یک عرض کنم که اعتبار و ثبوت و ثبات و حقیقتی نیست، حرفی که میزند پایه ندارد، حرفو خودش هم توجه به حرفش نداره. پس اینم باز نمیشه حد ازش بر او جاری بشه. اگر اقرار بکند به زنا، علاوه بر این که در حالی که اقرار میکنه، اگر در همون حال جنون عرض کنم که زنا کرده، که خود زنا زنا نیست، مثل سبی زنایی که میکند حد نداشت، مجنونم زنایی که میکند حد نداشت، لا حد علی المجنون. پس اگر اقرار کرد به زنا در حال جنون، اقرار به زنایی است که حد ندارد، مثل همون که در سبی گفت. علاوه اعتبار عقلایی هم برای کلام او نیست. اینم اعتبار عقل. یکی میگیم اعتبار اختیار شرط است مختار باشد. اگر کسی را به اکراه وادار کردند که اقرار بکند به زنا، باز اعتبار ندارد. عرض کنم که اینم دلیلش هم حدیث رفع میاد، رفع مستکره علی. یکی از چیزهایی که مرفوع است اون چیزی که ان اکراهن واقع بشد. پس اگر کسی ان اکراهن اقرار به زنا کرد، این رفع مرفوع است، اعتنایی بش نیست، اعتباری ندارد این عرض کنم که اقرار. پس یکی دلیل حدیث رفعه، رفع مستکره علی. و همچنین یه روایت هم داریم در اینجا که از امیرالمومنین، بله، روایت ابی البختری عن ابی عبدالله علیه السلام، ان امیر المؤمنین علیه السلام قال. ابی البختری از امام صادق نقل میکنه، امام از امیرالمؤمنین جدشون، قال من اقر عند تجرید. اینو خیلی جا در عرض کنم که باب حدود، در اقسام حدود، در جاهای متعدد به این روایت استناد میشه. من اقر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علی. کسی که اقرار بکند عند تجرید، یه شمشیر یا برهنه میکنن جلوش نگه میدارن، میگن بگو اقرار کن و الا میکشی، اعتبار ندارد. این عند تجرید، مجرد کردن، برهنه کردن یه آلت قتاله ای مثلا، او تخویف، بترسونندش، بگن اگر اقرار نکنی چه میکنی. این دو. او حبسن، یک کسی ها میندازن تو زندان، میگن اقرار بکن آزادت میکن، تا اقرار نکنی آزاد نمیشه. او حبسن او تهدیدن، تهدیدش میکنن به یک کیفیتی. هیچ کدام از این اقرارها که از روی تجرید، تخویف، حبس، تهدید صادر میشه، اقرار محقق میشه، فلا حد علی، همچی کسی حد نداره، یعنی اعتنایی به این اقرار نیست. بنابراین پس اقرارهایی که معمولا در جاهایی میگیرن که با تهدید هست، در نیروی انتظامی مثلا تهدید میکنن یا فرض کنید کتک میزنن، حالا اینجا یه مشکلی هم هست. یه وقت عرض کنم که فرمانده نیروی انتظامی اومده بود در تهران، دیوان کشور ما اونجا بودیم، گفت ما چه بکنیم، دزد را گرفتیم و میدونیم این سارقه، دزدی کرده، یه قرائنی برای ما هست. اما خودش میگه نه، حتی میگفت اینقدر پر رو هستن، میگیم که این اموالی که دزدی کردی، این پولی که از بانک بردی کجاست؟ میگه تو جیب شماست، شما دزدیدید. میگه با کمال پررگی به خود ما برمیگردونه. خب اگر ما اجازه داشته باشیم یه چند تا سیدی بزنیم، یه چند تا شلاق بزنیم، تهدید بکنیم، شاید بگه. اگر چنانچه بخوایم با احترام بشینیم و یه چایی هم بهش بدیم و جناب عالی دزدی فرمودید، میگه نه خیر، من دزدی نکردم. با احترام بخوایم باش عملیم، هیچ دزدی اقرار نمیکنه، هیچ مالی پیدا نمیشه. تضییع حقوق مردم، اموال مردم تضییع میشه. میگفت اینجا چه بکنیم؟ بخوایم کتک بزنیم؟ حالا در اینجاها مثلا اگر قرائن داشته باشن، اینجور در دستگاه قضایی اون موقع حل میکردیم، گفتیم اگر یه قرائنی دارن برای این که این سرقت کرده، یا راجع مواد مخدر قرائنی دارن که این خرید و فروش میکرده، مواد مخدر وارد کرده، اما دروغ میگه. نه دروغ میگه، میدانیم دروغ میگه. خب کسی که دروغگو هست میشه تعذیرش کرد. برای خاطر این دروغی که میگه که عالمی میدونیم قرائن داریم، توجه فرمودیم، میدانیم دروغ میگه، برای خاطر دروغش تعذیرش میکنیم. اونم نیرو انتظامی نمیتونه، یا در بازجویی ها نمیتونن. تعذیر به ید الحاکم، حاکم حق دارد حکم به تعذیر بده. لذا این مثلا مورد رو میبرن پیش قاضی، آقا فلان این آقا رو گرفتیم، الان تو نیروی انتظامی است، در بازجویی است، تو دادسراست، و قرائنی بر این که این متهم این جرم رو مرتکب شده داریم، منکر است، دروغ میگه. حاکم یه حکم به تعذیر میده، میرن شلاقش میزنن. من تو شلاق زر به شلاق زدن، وقت میگه این راه حل رو درست کرده بودن. علی حال اگر با تهدید اقرار بگیرند، اقرار به قتل، اقرار به سرقت، اقرار مثلا فرض فرمود که فلان گناه زنا امثال، این اقرار فایده نداره. من تا بعد جا هست عرض کردم که قرائنی بر هست میتونن به اون راه عمل بکن، امراری که از روی تهدید باشه اثر نداره. چهارم شرط هست اعتبار قصد، باید قاصد باشد. بله بله حدیث عرض کنم که بله، در وسائل ابواب حد سرقت روایت دو از باب هفت خیلی جا نقل شده. حالا یکی از آدرساش اینه که ابواب حد روایت دو از باب هفت. نه اگر نمیتونن قرائن باشن که این دروغ میگه، با احتمال دروغ گفتن نمیتونن چهارم شرط قصد بود، باید قاصد باشد، یعنی حرفی که میزند رو ملتفت باشد چی میگه. دلیل این مطلب این است که ظاهر کلام حجت است، اعتبار عقلاست، ظواهر کلام رو عقلا حجت میدونن، به اعتبار عرض کنم که اون چه که متعارف بین عقلا هست، میگن هر کسی حرفی که میزنه مأخوذ به حرفشه، مأخوذ به کلامشه. ظاهر حرف، کلامی که میگه حجت است، میتونن استناد بکنن، خود شما گفتید، خود شما یه همچه حرفی رو زدید. ظاهر کلام حجت است عند عقلا. عرض کنم که سیره بر این است که میپذیرن حرف رو، ظاهر کلام رو، ولی مشروط به این است که گوینده متکلم قصد این کلام رو داشته باشد. اگر چنون که کسی حرفی رو میزنن اما شوخی میکنه، میدونیم رو شوخی داره میگه، یا حاضل است، غافل است، رو غفلت داره یه حرفی میزنه، این اعتبار عقلا نیست، حجت نمیدونن کلام اون. پس ظاهر کلام حجت است اندل عقلا، منتا مشروط به این است که متکلم گوینده ایفا کلام را داشته باشد. اگر آدم خواب در خواب یه حرفی میزنه، ترجمه فرمودیم، اگر چنانچه در خوابی اقراری کرد اعتباری ندارد. اگر کسی در حال غلط حرفی زد بعد خودش یهو میگه اشتباه کردم، از دهنش پرید، اعتباری ندارد، چون شرط حجیت ظواهر عند العقلا این است که گوینده قاصد تفهیم اون کلام باشد. اگر قصد او رو ندارد، یا ساکه، این که امام تعبیر دارن اینجا، عرض کنم که بعد ولا باز فرمود اعتباری نیست به اقرار سکران، آدم مست، و ساهی، کسی که سهو نسیان دارد، ول غافل، ول نائم، ول حاضل، هزلگو، بزلگو، شوخی میکنن و نحوه هم، اینا اعتبار چون قصد ندارن. بنابراین این چهار شرط از شرایط مقر در وقتی قبول میشه اقرارش که بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد و قاصد. در مله دو امام یه مطلب دیگه دارن، اینم مهمی نیست، رد میشیم ازش. همون اعتبار عقلا گفتیم، حجیت ظواهر به اعتبار اندل عقلا ظواهر رو حجت میدونن، ولی مشروط به این که قاصد باشه. مسئله دوم فرمود لابد و ان یکون الاقرار صریحا، در اقرار باید به صراحت یه چیزی رو بگه که تا به این که حمله بر یه معنا دیگه بشه نداشته باشه. مثلا اگر اقرار بکند که من با این خانم بی نامشروع داریم، قبول دارم، اقرار میکند به رابطه نامشروع، نمیتونه بگیم زنا کرد، نمیتونیم حد زنا بزن، رابطه نامشروع میتوند زنا را بگیره، زنا هم یکی از مصادیق رابطه نامشروعه، اما یه نحوه که قابل حمله، میشه بگه مرادم ارتباط غیر زنا بود. یا حتی بگه با فلانی، با فلان زن ما با هم جمع شدیم، باز مجامعت، جمع شدن صریح نیست. من المحتمل که مثل همین روایات که میخوندیم، المجتمعان تحت ازار واحد، مجتمعان جمع شدن با هم دیگه، اما دونت دخول نده. باید اون حالا روایت ماعز رد میخونیم، اومد حضور پیغمبر، حتی میگفت انی زنیت، از فرمود شاید مرادت این باشد که او رو در آغوش گرفتی، فشار دادی، میگفت نه، تا تصریح کرد که همون عملی که شخص با عیال خودش انجام میده، من همین عمل رو با اون انجام دادم. صراحت اینجور. یا همون زنا دیگه، میگه انی زنیت، زنا کرد. بالاخره اینم یکی از شرایط که باید تصریح بشه، و الا اگر یه معنایست که قابل حمل به یک معنای دیگر هست، یه عبارت دو پهلو کافی نیست. اینم خیلی روشنه. باقی میماند دو مطلب که در مسئله دو امام دارن که مسئله مهمی است هر دوش. یکی این است که در اقرار به زنا تکرار لازمه، چه به اقرار با یه دفعه اقرار ثابت نمیشه، باید 4 مرتبه باشد. این یک مطلب. دوم این که آیا این 4 مرتبه اقرار باید در مجلس واحد باشد یا در 4 مجلس؟ هر اقراری در یک مجلس باشد که متعارف بود مثلا برای اقرار از محکمه، از مجلس دادگاه او رو بیرون میکردن، بره برگرده دفعه اقرار، بره بیرون بیاد دفعه سوم، بره بیرون بیاد دفعه چهارم. آیا اینم شرطه؟ در این که 4 مرتبه اقرار باشد اتفاقی است، اما در این که عدد مجلس هم شرطه که اقرار 4 تا توی مجلس بگیم کافی نیست، این اختلافی است. حالا این دو بحث انشاءالله بعدن میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.